ساعت 10 شب در تهران است، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مجله شبانگاهی رادیو فردا در این ساعت پیش روی شماست. این یک مجله خبری تحلیلی زنده است، محصول تلاش تحریریه رادیو فردا. در ساعت 10 شب به وقت ایران همراه ما هستید. دوشنبه شب هست، ششم شهریور ماه، 27 ماه اوت در تقویم میلادی است. سلام و شب خوش. من فهیمه خضری هستم، ازتون دعوت میکنم مهمترین خبرهای روز ایران و جهان رو در این ساعت با ما با این مجله شبانگاهی دنبال کنید. امیر مصدق کاتوزیان دبیر مجله است، در اتاق فرمان. امشب سام خاکزاد رو داریم، کارگردان فنی برنامه است. در استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ هم در کنار من حسن جعفری است، همکارم که مسئولیت بروزرسانی خبرها رو امروز دنبال کرده. اجازه بدید که خبرها رو از حسن جعفری بشنویم، پس از اون ادامه میدیم این مجله شبانگاهی رو و براتون خواهم گفت که همکارانم چه ها براتون آماده کردن. آقای جعفری،
شب بخیر شنوندگان عزیز. مقام‌های افغانستان میگویند اعضای طالبان با حمله به یک میهمانی مختلط در ولایت هلمند 17 نفر از جمله دو زن را سر بریدند. نعمت الله صمیم فرمانده منطقه‌ای که حمله در آن روی داده به رادیو اروپای آزاد گفت طالبان پس از اطلاع از میهمانی مختلط به آن حمله کرده و علاوه بر سر بریدن 17 نفر تمامی ابزار موسیقی را نیز از بین برده است. اما سخنگوی والی هلمند موضوع موسیقی و میهمانی مختلط را رد کرده و گفته است تمامی قربانیان از طرفداران حکومت بودند. برخی گزارش‌ها نیز کشته شدن این افراد را نتیجه درگیری دو فرمانده طالبان ذکر کردند. یک هلیکوپتر ارتش سوریه روز دوشنبه در یک از مناطق مسکونی دمشق سقوط کرد. مخالفان مسلح بشار اسد میگویند این چرخبال در حال گلوله باران منطقه جوبر در دمشق بوده و توسط آنها سرنگون شده است. از سوی دیگر مخالفان گفتند تاکنون اجساد بیش از 300 نفر از اهالی داریا در حومه دمشق که به دست نیروهای ارتش کشته شدند پیدا شده است. داریا 3 روز پیش به کنترل نیروهای دولتی درآمد. راجع پرویز اشرف نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه با حضور در دیوان عالیان کشور 3 هفته دیگر مهلت گرفت تا در مورد بازگشایی پرونده آصف علی زرداری اقدام کند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پیشین پاکستان 2 ماه پیش به خاطر تن ندادن به این خواسته دیوان عالی از سمت خود برکنار شد. دستگاه قضایی سوئیس حدود 12 سال پیش پرونده ای علیه آصف علی زرداری رئیس جمهوری فعلی پاکستان به اتهام پولشویی گشود، اما آقای زرداری همواره این اتهام را رد کرده است. یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران میگوید موضوع بیماری‌زا بودن پارازیت‌های ماهواره‌ای به زودی در این کمیسیون مطرح خواهد شد. در حالی که مرضیه وحید دستشردی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران پیش از این گفته بود این پارازیت‌ها هیچ خطری برای سلامت انسان ندارد، نعمت‌الله منوچهری عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفته است موضوع بیماری‌زا بودن پارازیت‌های ماهواره‌ای پس از تعطیلات مجلس در این کمیسیون مطرح خواهد شد. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها از روز سه‌شنبه در تهران از روز دوشنبه در تهران آغاز شد و به مدت 2 روز نیز ادامه خواهد یافت. به گفته رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران، سندی که در این نشست 2 روزه به تصویب می‌رسد در اجلاس سران به تایید نهایی خواهد رسید. مقام‌های عراقی از کشته شدن یک ژنرال ارتش آن کشور به دست یک گروه مسلح ناشناس خبر دادند. ژنرال عبدالمحسن خزعل فرمانده تیپ نیروهای ارتش در مناطق مرزی عراق بوده است. او صبح دوشنبه در شهر سنی نشین اتاجی در شمال بغداد کشته شد. تاکنون هیچ یک از گروه‌های شبه نظامی فعال در عراق مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفتند. خانم ایدری،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با خبرها از ایران و جهان. بریم با هم ببینیم که در این مجله شب گاهی چه خبر هست. در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا خواهید شنید: دومین روز از نشست کارشناسان اعضای جنبش غیر متحد در تهران امروز برگزار شد، نشستی که این روزها در صدر خبرهای جهان است. روز دوم چگونه گذشت؟ به سوریه خواهیم رفت و براتون گزارش میکنیم از آخرین وضعیت بحران و تحلیل هایی که درباره اون وجود داره. نگاهی می‌کنیم به گزارش وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به آیت الله خامنه ای از وضعیت اقتصادی کشور. 17 سر بریده، 10 سرباز کشته، همه فقط در یک روز، دوشنبه خونین در افغانستان. و به ملاقات هم خواهیم رفت در همین مجله، ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر با برنامه ملاقات. از شما دعوت میکنم تا پایان این مجله شبانگاهی هم مثل همیشه ما رو همراهی کنید. در تهران دومین روز نشست کارشناسان کشورهای عضو جنبش غیر متحدها برگزار شد و بابک غفوری آذر از تحولات پیرامون این نشست گزارشی تهیه کرده که پیش از هر چیز اون رو خواهیم شنید.
دومین روز نشست کارشناسان 16 اجلاس کشورهای جنبش غیر متحد روز دوشنبه تنها در نوبت بعد از ظهر برگزار شد. به گفته رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هیئت‌های کارشناسی صبح روز دوشنبه در اختیار سفارتخانه‌های خود در تهران بودند. در نشست بعد از ظهر، اسناد و سرفصل‌های توافق‌های انجام شده برای ارائه به وزرای امور خارجه کشورهای عضو این جنبش نهایی شد. همزمان خبرگزاری‌های ایران از ورود نخستین گروه وزرای خارجه کشورهای مختلف برای شرکت در نشست‌های روز سه‌شنبه خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، وزرای خارجه کشورهای هند، بولیوی، نامیبیا، سوازیلند و لسوتو تا صبح روز دوشنبه وارد تهران شدند. تحولات روز دوشنبه پیرامون اجلاس کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها در سایه اوجگیری گزارش‌های رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی درباره اهمیت زیاد برگزاری این نشست روی داد. The world will see the power and dignity of Iran at the greatest international event in the history of this developing country as it hosts the 16th summit of the non-aligned movement NAM. در همین حال چهره‌های سیاسی و مقامات مختلف مسئول جمهوری اسلامی نیز در گفتگوهایی از موفقیت‌آمیز بودن برگزاری اجلاس غیرمتعهدها برای دیپلماسی ایران در زمان اوجگیری تحریم‌های اقتصادی صحبت کردند. علیرضا نامور حقیقی درباره موفقیت‌آمیز بودن میزبانی این اجلاس برای جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
شکست و پیروزی رو باید بعد از کنفرانس در حقیقت بررسی کرد. سطح سران شرکت کننده، قطعنامه‌ای که صادر میشه و دستاوردهایی که ایران از این کنفرانس میگیره. ولی جدا از این، در همین وضعیت هم با توجه به مقابله‌ای که الان آمریکا شروع کرده در ارتباط با منظوی ساختن ایران، در این تعدادی که مطرح شده که در کنفرانس شرکت میکنن و از جمله حضور دبیرکل سازمان ملل متحد علی‌رغم مخالفتایی که باشون شد، در مجموع کفه اعتراض به سمت ایران میچرخه و به هر حال در پرسی سیاسی ایران و در موقعیت آینده ایران در ارتباط با سیاستی غرب در مورد ایران به کار میبره مؤثر خواهد بود.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری اجلاس سران که قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شود، تمهیدات امنیتی در تهران نیز به اوج خود رسیده و همزمان رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله صدا و سیما از آرام بودن پایتخت ایران و باز بودن تمام مسیرها در شهر، حتی خیابان‌های مقابل سالن برگزاری نشست خبر می‌دهند.
در خیابان اطراف محل برگزاری اجلاس سران اجلاس 16ام جنبش عدم تعهد، عبور و مرور خودروها به صورت روان و عادی در جریان هست و این نشان دهنده این هستش که جمهوری اسلامی ایران در برقراری امنیت اجلاس‌های در چنین سطح کاملا اشراف داره.
این در حالی است که خبرگزاری فارس به طور رسمی تایید کرد که بر اساس ابلاغ ستاد فرماندهی کل قوا، مسئولیت حفظ امنیت اجلاس کشورهای غیر متعهد در تهران به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شده است. این خبرگزاری همچنین در خبری دیگر نوشت که رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی تغییر کرده است. در این تغییر که همزمان با برگزاری اجلاس جنبش غیر متعهدها انجام می شود، سرهنگ مسعود زاهدیان جایگزین سرتیپ احمد روزبهانی شده است. در تحولی دیگر، عیسی فرهادی استاندار البرز نیز از تعطیلی 4 روزه دستگاه‌های دولتی این استان به علت پذیرایی از مهمانان شرکت کننده در 16 اجلاس سران غیر متعهد خبر داده است. همچنین رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات ایران خبر داد که تمام پهنای باند مورد نیاز اجلاس غیر متعهدها تامین شده و از روز دوشنبه پهنای باند داخلی به 525 گیگابایت بر ثانیه و پهنای باند اینترنت بین الملل هم به 63 مگابایت رسیده است.
بابک قفایی آذر گزارش می‌داد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
در افغانستان مقام‌های افغان می‌گویند روز دوشنبه 17 شهروند این کشور سر بریده شده‌اند. 10 سرباز افغان هم کشته شدند و 2 نفر از سربازان ناتو در این کشور با شلیک گلوله جان خود را از دست دادند. فرین آسمی و جزئیات بیشتر در این باره.
17 غیرنظامی نیمه شب یک شنبه در نزدیکی روستای زمینداور در جنوب ایالت هلمند، جایی که طالبان نفوذ زیادی دارند، کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بین شهروندان غیرنظامی افغان که سر بریده شدند، 2 زن هم هستند. داوود احمدی، سخنگوی والی هلمند، به بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته که شبه نظامیان طالبان احتمالاً به این دلیل سر شهروندان افغان را بریدند که به مردم محلی نشان دهند شورش علیه طالبان سرکوب خواهد شد.
این 15 مرد و 2 زن برای داشتن ارتباط با دولت افغانستان کشته شدند. طالبان از آنها می ترسند، زیرا مردم اخیراً علیه طالبان اقداماتی را انجام می دهند و خواستاران هستند تا طالبان از مناطق محل زندگیشان خارج شوند. من فکر می کنم نقشه قیام این 17 نفر توسط طالبان کشف شده بود.
بعضی از خبرگزاری‌های محلی از قول مقام‌های افغان نقل کردند که قربانیان به دلیل شرکت در یک مهمانی مختلط همراه با موزیک کشته شدند. حمید محمد، خبرنگار رادیو افغانستان آزاد، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
در باز گزارشات دیگر که ما از منطقه داشتیم، دو گفته شده که 17 نفر در یک محفل موسیقی اشتراک داشتند که ایرا طالبان خلاف رسومات افغانی میدانند و اسلامی میدانند و همین خاطر اینا را سر بریدند. اما مقامات محلی در هلمند ایرا رد کردند و گفتند که هیچ نوع محفل موسیقی نبوده، فقط اینا در یک اجتماع بودند که آمادگی به خاطر قیام علیه طالبان می گرفتند، اما پلانشان افشا شده بود و طالبان سر از اینا حمله کردند و سر بریدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نعمت الله خان، فرماندار منطقه موسی قلعه که در نزدیکی محل حادثه قرار دارد، گفته که روستایان در روستای زمینداور یک مهمانی با موزیک ترتیب داده بودند و یکی از مقام‌های محلی گفته بود که 2 زن هم در این مراسم می‌رقصیدند. حمید محمد، خبرنگار رادیو افغانستان آزاد، درباره اینکه این منطقه تا چه حد تحت نفوذ طالبان قرار دارد می‌گوید:
منطقه کجکی یا ولسوالی کجکی یک ولسوالی بزرگ است. بعضی از مناطقش تحت تسلط حکومت یا نیروهای خارجی قرار دارد و بعضی از مناطقشان تحت نفوذ مستقیم طالبان قرار دارد.
پیش از این طالبان چند نفر را که با نیروهای ناتو و دولت افغانستان همکاری می‌کردند سر بریده بودند. حمید محمد، خبرنگار رادیو افغانستان آزاد، درباره سابقه چنین کشتارهایی در افغانستان به رادیو فردا چنین می‌گوید:
در بعضی از مناطق دیده شده که افراد نامعلومه با بعضی از محافل موسیقی که به خاطر عروسی بوده یا دیگه محافل خوشی بودن، اینا توسط بمب‌های دستی یا فیر تفنگ حمله کردن، تعداد را مجروح ساختن یا هم از بین بردن.
به گزارش رادیو افغانستان آزاد، طالبان هنوز مسئولیت سربریدن این 17 نفر را بر عهده نگرفته است. در تحول دیگر هم در استان هلمند، 10 سرباز افغان در حمله به یک ایست بازرسی کشته شدند. مقام‌های افغان می‌گویند این حمله احتمالاً با همکاری بعضی از سربازان افغان صورت گرفته که با نیروهای طالبان همکاری می‌کنند. ناتو هم اعلام کرده 2 نفر از نیروهایش روز دوشنبه توسط یک سرباز افغان با شلیک گلوله کشته شدند. سخنگوی نیروهای صاف هم گفته که فرد مهاجم با شلیک گلوله از پای در اومده و تحقیقات در این باره ادامه دارد.
گزارش همکارم فرین آسمی رو شنیدید. یک دیپلمات روس مدعی شده که مخالفان دولت سوریه لزوم یافتن راه حل سیاسی برای مناقشه این کشور را درک کردند و با توجه به اینکه مقام‌های رسمی دمشق از مدت‌ها پیش آماده نشستن بر سر میز مذاکره بودند، احتمال حل مسالمت آمیز این بحران افزایش یافته. همچنین فرستاده پوتین در اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران ابراز امیدواری کرده است که ایران برای حل مناقشه سوریه گام‌های مثبت بردارد. ایران بارها از سیاست روسیه در قبال سوریه استقبال و تاکید کرده که مواضع دو کشور در این باره یکسان است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
گنادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه میگوید مسکو هیچ وقت خواستار برکناری بشار اسد از قدرت نشده است. از سوی دیگر هیچ وقت هم نگفته که او حتما باید در سمت خود باقی بماند. به گفته وی موضع اصولی روسیه این است که مردم سوریه بدون مداخله خارجی و در روند یک گفتگوی ملی آینده کشورشان را تعیین کنند. او گفت تماس‌هایی که با دولت داشته ایم ما را متقاعد کرده که آماده مذاکره‌اند و از مخالفان هم پیام‌هایی می‌شنویم که آنها نیز آغاز چنین گفتگوی را لازم می‌دانند. وی افزود با توجه به این مسئله حل دیپلماتیک مناقشه سوریه امکان پذیرتر شده و روسیه با هر اقدامی که این تلاش‌ها را بی اثر کند برخورد خواهد کرد. Федор Лукьянов, сардебир мажале Русия дар сиясат джахани мигуят.
Россия показала, что в глобальной политике она представляет собой величину. С другой стороны, этот же процесс показал ограниченность возможностей.
Русия با انعطاف ناپذیری در موضع خود نشان داده که یک قدرت است و نباید نادیده گرفته شود. اما از سوی دیگر محدودیت امکانات خود را نیز نمایان ساخته است. موسکو عمدن خود را در موقعیتی قرار داده که اکنون همه به آن طوری نگاه می‌کنند که گویا همه چیز دست شماست، پس مسئله را حل کنید. اما امکانات روسیه محدود است، شوروی نیست و نخواهد بود. در ایدئال باید اسد را به برکناری وامی داشت و در این حال تضمین می‌کرد که یک تعادل قدرت در سوریه حفظ شود.
привести, наверное, к отставке Асада, но с сохранением определённого баланса.
در حالی که شورای امنیت برای بررسی مجدد مناقشه سوریه آماده می‌شود، روسیه بار دیگر اعلام کرده از سیاست خود منحرف نخواهد شد. سرگی لاوروف در گفتگوی تلفنی با اخزر ابراهیمی، نماینده جدید جامعه جهانی در امور سوریه، ابراز امیدواری کرد تمام بازیکنان بین المللی از نفوذ خود برای پایان خشونت ها در سوریه استفاده کنند. در همین راستا کنستانتین شووالوف نماینده روسیه در اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران با ابراز امیدواری نسبت به اینکه نطفه حل بحران سوریه در این اجلاس شکل بگیرد از مقام های ایرانی خواست در این روند نقش موثرتری ایفا کنند. محمود رضا سجدی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو که بر رسانه های روسی پیرامون اجلاس غیر متحد ها صحبت می کرد از جمله گفت موازه روسیه و ایران پیرامون سوریه یکسان است. به گفته وی هر دو کشور منافع مردم سوریه را مد نظر دارند. سرگی بابورین تحلیلگر سیاسی نزدیک به کرملین میگوید که به دلیل نقش روسیه خاورمیانه هنوز وارد بحران عمیق‌تر نشده است.
Российская политика на Ближнем Востоке играет сегодня роль спасительную, потому что только
занимая در خاورمیانه نقش منجی را ایفا میکند. با پافشاری بر عدم مداخله نظامی در امور داخلی سوریه، روسیه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها را وادار ساخته به حقوق بین‌المللی احترام بگذارند. نمیتوانم سیاستمان را کاملا بی ایراد بدانم. بعضی وقتها پیام‌هایی می‌گیریم که در سوریه نیز ممکن است مرتکب اشتباهی همچون در لیبی شویم. اما خوشوقتم که امروز روسیه در خاورمیانه نقش دولت صلح دوست و ضامن جلوگیری از بحران نظامی بین المللی را بر عهده گرفته است.
روسیه برها مخالفت خود را با سیاست غرب در سوریه ابراز داشته و اکنون مصمم است گام‌های عملی نیز بردارد. در حالی که غرب دولت سوریه را تحریم کرده، مسکو از آمادگی خود برای گسترش همکاری اقتصادی با دمشق خبر داد. در تازه‌ترین تحول، روسیه اعلام کرد که سوریه خواستار خرید ماشین‌های ضد گلوله برای بشار اسد شده و شرکت‌های روسی موظف شدند امکان چنین خریدی را مهیا کنند. آنا رایسکای رادیو فردا.
روز دوشنبه متن کامل گزارش وزیر اقتصاد به رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار روز دوم شهریور هیئت دولت با آقای خامنه ای در رسانه ها منتشر شد. در این گزارش وزیر اقتصاد با اشاره به بحران های اقتصادی در سطح جهان تصویری بسیار مثبت از وضعیت اقتصاد ایران به رهبر جمهوری اسلامی ایران می دهد. فریدون زرنگار همکارم نگاهی کرده به این گزارش و واکنش رهبر جمهوری اسلامی ایران به آن.
شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گزارش خود به رهبر جمهوری اسلامی از جمله گفت که ایران به یکی از قطب‌های اصلی رشد در خاورمیانه تبدیل شده است و در سال گذشته دارای رشد بیش از 5% بوده است. وزیر دارایی و امور اقتصادی با اشاره به برآوردهای صندوق بین‌المللی پول به رهبر جمهوری اسلامی گزارش داد که طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری از 1000 میلیارد دلار عبور می‌کند و از این حیث 17 اقتصاد بزرگ دنیا قلمداد می‌شود. در گزارش خود به رهبر جمهوری اسلامی وزیر اقتصاد میگوید سرمایه گذاری خارجی جذب شده در ایران از سال 1386 تا 1390 نزدیک به 3 برابر شده است و از 1600 میلیون دلار به 4300 میلیون دلار رسیده است و صادرات کالاهای غیر نفتی بدون خدمات حدود 3 برابر شده است. وزیر اقتصاد در این گزارش هم آمارهای مورد اختلاف درباره بیکاری و تورم را به عنوان آمارهای رسمی به گوش رهبر جمهوری اسلامی رساند و از جمله گفت که نرخ بیکاری در سال 90 بیش از 1% پایین آمده است. نرخ تورم هم به گفته وزیر اقتصاد زیر 22% بوده است. این در حالی است که بانک مرکزی در هفته‌های گذشته از نرخ تورم 35% گزارش داده است. وزیر اقتصاد در دیدار هیئت دولت با رهبر جمهوری اسلامی برای اولین بار از تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران گفت تحریم بانک مرکزی و در پی آن محدود شدن خرید نفت و محصولات پتروشیمی از ایران که در ماه‌های اخیر شدت گرفته است حجم فروش نفت، میانات گازی و پتروشیمی کشور را کاهش داده و دریافت درآمدهای ارزی را دشوار کرده است. آقای خامنه‌ای در پاسخگویی به گزارش اقتصادی دولت بار دیگر با اشاره به آمارهای خارجی ایران را در حال پیشرفت خواند و گفت
خوشبختانه کشور در حال پیشرفته با قطع نظر از آمارهایی که خود ما میدیم، نه رصد کنندگان جهانی هم همین رو میگن.
همزمان اما آقای خامنه‌ای با تأیید تأثیر تحریم‌ها بر انتقال درآمدهای ارزی و فروش نفت گفت که بهتر است پیش از تصمیم‌گیری‌های به گفته آقای خامنه‌ای دشمنان جمهوری اسلامی، مسئولین با پیش‌بینی این تصمیمات خود را آماده می‌کردند.
اقدام‌های جدیدی هم دشمنان ما دارن می‌کنند که این اقدام‌ها تدابیر و راهکارهای جدیدی می‌طلبد. یعنی این رو همیشه باید توجه داشت. حالا بعضی از دوستان اشاره کردند که ما یک تصمیمی رو اونا میگیرن، منتها بهترش اینه که قبل از اینکه اون تصمیم رو طرف مقابل بگیره شما حدس بزنید اونجوری که او انجام خواهد داد. خب فرض بفرمایید که مشکل تبادل جابجایی منابع مالی و ناشی از فروش نفت رو از قبل هم حدس میزدیم، یا مشکلی که در خرید و فروش نفت و انتقال نفت و بیمه و از این چیزها به وجود آوردن، اینا رو قبلا همه رو حدس میزدیم. راه ها رو از پیش آماده کنید، الان هم همینجور.
آیت الله خامنه‌ای با اشاره به سال آخر عمر دولت آقای احمد نژاد به هیئت دولت گفت این سال از جهت شرایط بین‌المللی و شرایطی که وجود دارد سال بسیار مهمی است. آیت الله خامنه‌ای همچنین در دیدار با اعضای دولت بدون اشاره به درگیری‌های ماه‌های اخیر میان مجلس و دولت گفت مسئله وحدت و انسجام ملی هم چیز خیلی مهمی است و باید همه یک حرف بزنیم و تقصیرها را به گردن همدیگر نیندازیم.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
۲۲:۲۳ شب در تهران هست و شما همراه ما هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. میریم به گزارش دیگری که همکارانم براتون برای این ساعت آماده کردند میپردازیم. جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تحریم‌های نفتی و بیمه آمریکا و اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که خریداران نفت ایران میتوانند با نفتکش و بیمه ایرانی محموله‌های خود را انتقال دهند. حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه، با هم بشنویم.
محمد علی خطیبی مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در سخنانی که خبرگزاری ایرنا آن را منتشر کرده گفت که کشورهای خریدار نفت ایران می توانند با کشتی و بیمه خود نفت خریداری شده از ایران را تحویل بگیرند و یا اینکه نفت را با استفاده از نفتکش و بیمه های ایرانی انتقال دهند. اتحادیه اروپا از اول ژوئیه سال جاری 11 تیر ماه ارائه خدمات بیمه به کشتی‌های حامل نفت ایران در سراسر جهان را ممنوع کرد. کشورهای این اتحادیه 95% از بیمه نفتکش‌های جهان را انجام می‌دهند. این تصمیم که با تحریم‌های مشابه آمریکا همراه شده باعث کاهش بی‌سابقه معاملات نفتی جمهوری اسلامی با خریداران عمده نفت خود شده است. بروز این وضعیت صادرات نفت خام ایران به مشتریان اصلی خود یعنی چین، هند، ژاپن، ترکیه و کره جنوبی را دچار اختلال کرده است. بر اساس برآوردهای برخی سازمان‌های جهانی مانند سازمان مطالعات بین‌المللی انرژی و اداره اطلاعات انرژی آمریکا و همچنین خبرگزاری‌های بلومبرگ و رویترز، همکنون صادرات نفت ایران با کاهشی 52% نسبت به متوسط صادرات نفت آن در سال 2011 به رقم 1,100,000 بشکه رسیده که به نوبه خود ماهانه 3,500,000,000 زیان را به تهران تحمیل کرده است. برای مقابله با این تحریم ها مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران روز هفتم مرداد ماه از اختصاص پیدا کردن چند میلیارد دلار اعتبار از سوی دولت جمهوری اسلامی برای بیمه نفتکش های حامل نفت ایران خبر داد. خبرگزاری فارس نیز از قول یک مقام آگاه در صنعت بیمه نوشت که اعتبار جدید چند میلیارد دلاری مصوب دولت برای بیمه نفتکش های ایران در اختیار بیمه مرکزی قرار می‌گیرد و تاکنون 10% آن نیز پرداخت شده است. برخی گزارش‌ها حاکی است که ایران برای تضمین فروش نفت خام خود با قیمت‌های توافقی در حال مذاکره با خریداران آسیایی است. شرکت‌های چینی در این زمینه از تهران خواستند تا تخفیف‌های ویژه‌ای برای واردات نفت خام از ایران در نظر گرفته شود. اما محمد علی خطیبی روز دوشنبه گفت که فروش نفت ایران بر مبنای قیمت‌های رسمی انجام می‌شود که این قیمت هر ماه با توجه به شرایط بازار و در چارچوب مطالعات تعیین می‌شود.
گزارش همکارم حسین قویمی بود که شنیدید و یادآوری می‌کنم که شما همیشه می‌تونید که آخرین خبرها رو دنبال بکنید در وبسایت ما radiofarda.com. همینطور اگر اهل فیسبوک هستید می‌تونید به صفحه رادیو فردا در فیسبوک هم سر بزنید.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بسیار خوب، نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات که روایتی است کوتاه از زندگی کسانی که در زندان‌ها به سر می‌برند در چهار دیواری به نام زندان. در هر بخشی از این سری برنامه ملاقات که آشنا هستید با اون، همراه با همکارم آرش حسن نیا ما به دیدار یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران میریم. بریم با هم ملاقات رو بشنویم. کاریست از همکارم آرش حسن نیا که این بار به دیدار امیر بهمنی رفته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
زندانیان آزاد شده از بند 350 زندان اوین می گویند برای کمک کردن به دیگر زندانیان همیشه آماده است. هر کاری از او بر بیاید برای همبندی ها انجام می دهد. از تقسیم غذا تا مسئولیت میز پیج بند 350 زندان اوین. برای همین صدایش صدای آشنای بند 350 زندان اوین است. میگویند سابقه کار کوتاه او در رادیو این مسئولیت را به فهرست مسئولیت‌هایش در بند 350 افزوده است. امیر بهمنی یکی از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است که در یکی از تجمعات اعتراضی در مهر ماه سال 88 بازداشت شد. امیر بهمنی به اتهام اجتماع و تبانی در برابر دادگاه قرار گرفت و در حالی که وکیل مدافعی نداشت تا از او در برابر این اتهامات دفاع کند، خود به دفاع از خود پرداخت. اتهام اجتماع و تبانی برای بهمنی 3 سال حبس به دنبال داشت که در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. امیر بهمنی از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی وقایع پس از انتخابات است که نتوانسته از حق مرخصی استفاده کند. هم‌بندان امیر بهمنی وقتی می‌خواهند از او بگویند، قبل از هر چیز از روابط عمومی او می‌گویند که در بند 350 زندان اوین زبانزد زندانی هاست.
بسیار خوب، با ملاقات از آرش حسنیا به پایان یک مجله شبانگاهی دیگه از رادیو فردا میرسیم. از همراهیتون سپاسگزارم. من فهیمه خضری.